لزوم شفافیت فعالیت نمایندگان رو بیشتر از گذشته در رسانه ها مطرح کرده. گزارشی بشنویم با هم با اجرای همکارم سهرابی.
در این مجلس اخیر شاید اولین باری بود که شورای نگهبان قانون اساسی تخلفات رانتی برخی نمایندگان را در احراز صلاحیت آنها بیشتر از دوره‌های گذشته برجسته کرد و همین شد که بیش از 90 تن از نمایندگان نتوانستند از فیلتر شورای نگهبان برای دوره 11 خارج شوند. رانت‌ها همیشه به دریافت‌های کلان و امتیازهای اقتصادی خلاصه نمی‌شود. در این بازار اشتغال به دست آوردن یک شغل مدیریتی در وزارت نفت رانت کمی نیست، موضوعی که این روزها یکی از مصادیق حاشیه ساز شده است.
و در این مسیر 750 نفر رو جذب کردن. از ایشان هم درخواست کردن چون شما آزمون دادی و قبول شدی، آقا مدارکت بیاد داخل سیستم برای ثبت نام.
اما استخدام دختر یک نماینده در وزارت نفت چند سال پیش هم سر و صدای رسانه‌ای به پا کرد، به ویژه دفاع آقای زنگنه وزیر نفت سابق از استخدام این فرد که گفته بود چون مدرکش بالا بوده استخدام کردیم.
یعنی ما در مورد کلن در کشور برای استخدام کسانی که پی اچ یا دکتری دارن با اونایی که لیسانس و فوق لیسانس دارن کل ضوابطش فرق میکنه.
خب آقای مهندس زنگنه، یعنی اگر ایشون دختر یک نماینده مجلس نبودن و اون نماینده مجلس هم به شما نامه نمی نوشت، باز هم ممکن بود که یک
بله اگر شایستگی داشته باشه مخالفتی نیست. من تا اون نامه‌ای رو که من برای اونا نوشتم که نمیان توی شبکه‌های مجازی بذارن.
به نظرتون قانع کننده است؟ بگید که
من جوابم این بود دیگه. حالا برای از نظر من بله، از نظر من قانع کننده است. من تا ببخشید فرق بین پی اچ دی رو با یک لیسانس بدونید.
طبیعتا میدونیم. منم میگم فرق دختر یک نماینده مجلس رو با یک فرد عادی هم بدونیم. نکته منم همینه.
البته آنهایی که با نامه نمایندگان توانستند شاخ غول بیکاری را بشکنند فقط بستگان نمایندگان نبودند. آقای امیرآبادی نماینده مجلس مدتی پیش به صدا و سیما گفت یک نماینده مجلس فقط 300 نفر را در سالهای گذشته راهی یک شرکت خودروسازی کرده است.
میگه بابا تو این 10 دوره مجلس قبل، 10 دوره از 1 تا 10، فقط 8000 نفر از کارمندای ناخودرو نماینده معرفی کردن. 8000 نفر.
8000
نفر. بعدم میگه که چون نماینده مجلس پاشش بوده باید در یه سطحی اینو
قرار میدادیم که اونو راضی باشه.
خب یه بخش بعد میگم که فقط یه نماینده مجلس 300 نفر معرف کرد.
تقاص چنین استخدام های سفارش شده ای را مردم در این سالها در جاده ها پس دادند. این پست های مدیریتی سفارش شده از بالا کیفیت را پایین آورده و حتی صدای برخی از نمایندگان را در حمایت از حقوق مصرف کننده ضعیف کرده است. دکتر شمس‌آبادی جامعه شناس سیاسی به پیک نیمروزی میگوید چنین راندهایی مسیر ورود قانونی افرادی را سد میکند.
الان اگه در رسانه دیدی یکی از فرزندان شهدا در کهگیل بوراحمد هفته گذشته خودکشی کرد. چرا؟ چون که حقوقش قانون است، اشتغال بهش بدن، ولی کسای دیگه حقوقشون رو پایمال میکنن. حتی حقوق قانونی که به نام خانواده شهدا هم هست و 30% استخدام باشه اونم زیر پا گذاشتن. من اگه رابطه داشته باشم ببخشید من و تو میخوان استخدام کنم، دوتا هم میریم درخواست میدیم. شما خیلی بهتر از من از موقعیت مدرکت، ولی پارتی نداری. من که پارتی دارم میرم جای شما رو میگیرم.
درباره این مکاتبات خارج از عرف برخی نمایندگان دقایقی پیش با سخنگوی شورای نگهبان گفتگو کردیم.
مثلا الان یک نمایندهی یک توصیه‌هایی بکنه در خصوص استخدام یک فرد، آیا این مثلا تخلفی هست که در حد رد صلاحیتش باشه؟
مورد مصداق نمیخوام بشم چون اطلاعات دقیق ندارم. موضوع باید
مثلا توصیه در خصوص مثلا دخالت در امور اجرایی یک استان
که
مثلا
این در حدی باشه که عرض میکنم، مثلا وقتی که این ایام مطرح میشه دخالت در ازون از پای عرض کردم بالاخره سفارش برخلاف ضوابط قانونی مقررات قانونی باشه، این موارد در بررسی صلاحیت بالاخره لحاظ میشه، بهش توجه میشه، ولی خب باید دقیق موضوع معلوم بشه که اون گزارش دقیقی هست، گزارش درستی هست، بالاخره در حق واقع چه بوده. طبیعتا این موارد اگر درست باشن مد نظر قرار خواهند.
نه یعنی کلا الان توصیه یک نماینده به مسئولان اجرایی برای انجام یک ترین اصلا مجاز هست یا نیست از نظر شورای نگهبان؟
عرض میکنم اگر بالاخره برخلاف ضوابط قانونی باشه، برخلاف مقررات باشه، باشه بالاخره لحاظ میشه.
الان قانون حدود و ثغورش رو مشخص کرده؟
جزئیاتی رو که الان شما بخواید به این صورت، خب نه، ما در قانون داریم مواردی که استفاده میشه، ولی در این حد که شما بخواید الان ضوابط خیلی ریز و دقیقش رو بالاخره داشته باشید، شاید خود این هم نیاز به قانون گذاری داشته باشه. ولی عرض کردم کلیاتی که ما داریم، بالاخره حیطه نمایندگی وظایفش روشنه دیگه، قانون گذاری و نظارت هست. یا نظارت هم طبیعتاً با اجرای مقداری متفاوته دیگه.
بدیهیست حساسیت‌های رسانه‌ای در کنار شفافیت مکاتبات نمایندگان با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند چنین تخلفاتی را به حداقل برساند. تخلفاتی که گاهی مداخله در مسائل اجرایی است و پیامدهای مهم اقتصادی نه فقط برای منطقه بلکه برای کل کشور خواهد داشت.
همچنان با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه شما هستیم. پیامک ما 30610 است. خب بریم سراغ گزارش بعدی راجع به در واقع بیانیه‌ای که به نقل از فردی که به صورت آقای خرم استاندار آذربایجان شرقی سیلی زده منتشر شده. توی این بیانیه اتهاماتی بر علیه استاندار جدید آذربایجان شرقی مطرح شده. در این باره پیک نیمروزی دقایق پیش با آقای خرم گفتگو کرده که با هم بشنویم.
آقای علیزاده بیانیه داده و اتهاماتی رو مجدد متوجه شما کرده. آیا بیانیهش رو در جریان هستید؟
نه نیستم. اجازه بدید بپرسم که.
یه سری مسائل مطرح کرده، اینکه فرزندانتون آمریکا و انگلیس هستن.
بابا اینجور خبرا نیست. نه من بیانیه میدم، شما همون بیانیه رو بخونید.
خب پس در جریان هستید پس.
آقای علیزاده کردن بازداشت بعد اینکه با کجا صحبت کرده؟ کی نوشتون؟
بیانیه داده به هر حال اتهامات متوجهتون کرده. حالا به هر شکلی
خب
ملاک قرار ندادیم که پیگیرش هستیم.
خب ملاک قرار ندید، بعد هم چی گفتن شما همون میخوای از من سوال بکنی، من چی جواب بدم شما؟
جوابی بدید. آیا صحت داره؟
نه من بیانیه قطعی را میدم بر اساس اون شما انشالله بازداشت پیدا شده باشید.
خب گفتگویی بود با آقای خرم استاندار آذربایجان شرقی. شماره پیامک ما 3610. سیب های پای درختی بیشترین تولید پسماندهای کشاورزی رو در کشور داره، بهترین خوراک برای کارخانه های تولید کنسانتره و مواد خوراکی دام. تولید سیب های صنعتی یکی از اقلام کشاورزیه که بیشترین مصرف آب در محصولات باقی رو به خودش اختصاص میده، محصولی که متاسفانه سالیانه ممنوعیت هایی برای انباشتش کنار جاده اعمال میشه و شده، اما تاکنون برای کاهش مصرف آب به عنوان یکی از چالش های اصلی کشور فکری نشده. گزارش همکارم بختیاری.
امسال برای دومین بار متوالی انباشت سیب در کنار جاده ها ممنوع اعلام شد، اتفاقی که نشانه بی توجهی به کشاورزان و تنها گذاشتن این قشر برای تولید سیب های بی کیفیتی است که ناخواسته با اتلاف آب به فرونشست زمین کمک می کنند.
امسال وضعیت برداشتتون چطور بود؟
خیلی خراب بود.
چقدر محصول داشتید امسال؟
والا محصولشونو نمیدونم، 80 تن، 30 تن، 50 تن.
پس بیشتر محصولتون صنعتی شده؟ آره؟
آره آره.
اصلا افتضاح شده، یعنی خدای افتضاح برای کشاورز. اصلا چی بگم؟ ای کاش همینطوره، بله برای کارخانه هم همینطوری استفاده کنه. نه
اصلا کنار جاده ها امسال دپو شده بود این سیبای صنعتی، امسال همچنان؟
بله الان هم هست.
سیب با بیش از 4 میلیون تن در سال بیشترین محصول باقی تولید شده در کشور است. سیب هایی که 800 هزار تنش صنعتی یا بی کیفیت است که مصرف کننده اش صنایع تبدیلی است با کلی کمبود. حالا هم مدیر صنایع تبدیلی و غذای جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خواهش می کند که سیب ها را بخرند. آقای دموکری،
قیمت توافقی رو 1500 تومان برای هر کیلو سیب صنعتی در سال جاری، قیمت کفش ممکنه این در چند روز آینده اضافه هم بشه. قضای ما اینه حتما سیب صنعتی خودشون رو تحویل این مراکز بدن و از کارخانه دارن هم تقاضا داریم که خرید رو از این مراکز مجوزدار تکیه بکنن.
استانهای آذربایجان غربی و شرقی و زنجان روی هم 60% از سیب کشور را تولید می‌کنند. حدود 1/3 روی دست باغداران مانده. تولیداتی که مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستای ایران میگوید به تازگی بعد از تکمیل ظرفیت کارخانه ها یک بازار صادراتی هم در کشورهای ترکیه و روسیه تدارک دیدند تا محصولات زود فاسد شونده سریعا صادر شوند. آقای قادری فر
در گام مقطعی که ما شروع کردیم علاوه بر تکمیل ظرفیت کارخانه‌های فعلی صنایع تبدیلی، ما یک بازار صادراتی دم دست هم در کشور ترکیه و روسیه تمهید کردیم که انشالله با هماهنگی رایزنان محترم اقتصادیمون بلافاصله این محصولاتی که زود فاسد شونده هم هست صادر بشن. اما ما قطعا در قرارداد صادراتی که برای این محصول تدوین میکنیم، موضوع مهم انتقال فناوری و ایجاد صنایع تبدیلی در مزارع و باغات سیب استان رو تحت هدف گذاری قرار خواهیم داد که انشالله سال آینده این مشکل به وجود نیاد.
تولید سیب بی‌کیفیت و رها کردنشان در کنار جاده‌ها به معنای نابودی میلیون ها لیتر آب است. برای هر کیلویش 700 لیتر آب مصرف می شود. بیش از نیم میلیارد متر مکعب معادل 1/4 حجم فعلی دریاچه ارومیه، موزلی که برخی شهرها با نام توسعه همچنان بر طبل فرسایش و فرونشست زمین می کوبند. رئیس جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی اما از کشت پایه‌های رویشی و اقلام زودرسی میگوید که امسال با هدف کاهش مصرف آب و بهره‌وری بهتر شروع شده. آقای کرامتی:
برای ما که گسترش وجود نداره و حمایت نمی‌کنیم، به شدت هم تاکید می‌کنیم که گسترش نخواهیم داشت. منتها بحث اصلی اینه که اکثر باغات ما قدیمی هستند. باغات قدیمی پایه بذری هستند و عمدتاً رشد شاخ و برگ و تن و اینا تو اینا خیلی زیاده، فلذا مصرف آب رو افزایش میدن. از این طرف بحث ریزش هم تو این نوع درخت ها خیلی بالا هستش. منتها ارقام جدیدی که الان تو دنیا هم وجود داره، در کشور هم وارد شده، در استان ما هم شروع کردیم، هم تولید نهالش رو، همین که کشت رو، بحث سیب‌های پای رویشیه. اینا میتونن هم بهره‌وری رو افزایش بدن، عملکرد در واحدات رو که قطعاً افزایش میدن، مصرف آب رو کاهش میدن، مکانیزه پذیر هستن و ریزش رو خیلی کم میکنن. همچنین از سال گذشته ما شروع کردیم به وارد کردن ارقام زودرس و متوسط رس، که هم ارقامی که کشت میشه زودرس یا متوسط باشن، یا یعنی اینکه در خود باغ قسمتی از سرشاخه ها رو اصلاح میکنیم، حرس تازه درخت رو انجام میدیم و زودرس ها رو پیوند میزنیم.
بر اساس اعلام سازمان جهانی خاروبار و کشاورزی ملل متحد، در ایران راندمان آبیاری در کشور از 30% تا 90% متغیر است. نمونش مصرف 70 لیتر آب برای تولید یک عدد سیب 100 گرمی. در چنین وضعیتی اعلام ممنوعیت‌هایی چون انباشت سیب در کنار جاده‌ها تدبیر بی‌نتیجه‌ای بوده که با افزایش دما و ادامه کاهش روان آب‌ها و ذخیره‌های آبی کشور در حوزه‌های بزرگ آبریز، رقابت بخش‌های مصرف کننده آب نیز شدیدتر خواهد شد.
مطالبات مردمی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
خب 14:44 دقیقه است. در فرصت باقی مانده چند تا از پیامک های شما عزیزان رو که به 30610 برای ما ارسال کردید بخونم. هموطن عزیزی نوشتن که لطفاً پیگیری بفرمایید به روی چشم برای گزینه شهردار شهر رونیز استان فارس. یکاش درست بخونم: وقتی گزینه بومی متخصص در شهر وجود داره، چرا شورای شهر باید از گزینه غیر بومی استفاده کنه؟ باز هم برای ما پیامک ارسال کردید که فکری به حال رانندگان سنگین بکنید، مگر درآمد ما چقدر می باشد که هر روز لاستیک گران می شود. خط پیامکی ما 30610 است. از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر. با خط پیامکی ما همواره همراه پیک نیمروزی خبر رادیو ایران باشید. خدا نگهدارتون.
اینجا جواب
شنه آل محمد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با هر تپشی که در دل آگاه است، یک نغمه لا اله الا الله است. هر جا که بلند است ندای توحید، گلبانگ محمد رسول الله است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاهواروقی همانگی پخش. امروز دوشنبه هست، سوم آبان ماه 1400، 18 ربیع الاول 1443 هجری قمری در خدمتون هستیم با مجموع برنامه های این بخش. انشالله که بشنوید و بپسندید. تا دقایق دیگر فقه پویا رو تقدیمتون میکنین. 15:30 دقیقه شنوندگی زلال تاریخ خواهید بود و بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری. ساعت 16 با دوستان عزیزم در مجله عصرگاهی حوالی عصر همراه خواهید بود و علاقه‌مندان به برنامه زمزم احکام میتونن این برنامه را ساعت 17 بشنون. از حدود 17:20 دقیقه به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. زمان غروب آفتاب 17:20 دقیقه است و نوای جانبخش اذان رو 17:38 دقیقه خواهیم شنید. بعد از لحظات ناب اذان دعای هفتم صحیفه ارزشمند سجادیه رو به اتفاق زمزمه خواهیم کرد تا ساعت 18 که سیره پیشوایان براتون پخش میشه و بیان سیره اهل بیت علیهم السلام در بیان آیت الله سید احمد خاتمی. 18:30 دقیقه استاد دهشیری در برنامه حساب کتاب از مصادیق حق و ناس برامون خواهند گفت. 18:55 دقیقه بیاناتی از مقام معظم رهبری مدت ظل عالی براتون پخش میشه تا ساعت 19 که اخبار جهان اسلام رو خواهید شنید. اگر مایل هستید که پاسخ به سوالات تربیتی حوزه کودک و نوجوان رو بشنوید، از ساعت 19:20 دقیقه با رادیو معارف و برنامه پرسمان تربیتی همراه باشید و جرعه رو هم 20:15 دقیقه تقدیمتون خواهیم کرد و شرح حدیث کتاب کافی. گنج سعادت عنوان برنامه است که 20:25 دقیقه براتون پخش خواهد شد. کلامی از شهید سردار سلیمانی رو هم 20:55 دقیقه خواهیم شنید تا ساعت 21 اخبار معارفی رو بشنویم. 21:10 دقیقه در برنامه پارسایان حجت الاسلام غفرانی سیره و اخلاق علما رو برامون بیان خواهند کرد و آخرین برنامه این بخش هم بر کرانه نور هست در ساعت 21:30 دقیقه تفسیر آیه 213 سوره مبارکه بقره در بیان مفسر گرامی دانشمند ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی. نظرهای خودتون رو، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به 30162 پیامک بفرمایید. تلفن هم میتونید بزنید به 162. اما اولین برنامه بخش دوم در روز دوشنبه فقه پویا هست با موضوع بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت. در حالی که به ساعت 14:50 دقیقه ثانی های باقی مونده دعوت بکنم فقه پویا را از رادیو معارف بشنوید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خدا. با عرض سلام و احترام خدمت شما معارف جویان گرامی، در خدمت شما خوبان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های فقه پویا از رادیو معارف با موضوع بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت. در خدمت کارشناسان محترم هستیم جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر صالحی مازندرانی عضو هیئت علمی دانشگاه قم و دیگر کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین هوشمند عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. خب جناب آقای دکتر صالحی مازندرانی، عرض سلام و ادب داریم خدمت آقای دکتر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعن علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. خب منم عرض سلام دارم و همچنین قصد نباشید خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم انشالله در طول برنامه، پاسخگوی سوالهای شما انشالله در حد مقدور هستم.
خیلی ممنون هستم. جناب آقای دکتر حسین هوشمند، خیلی خوشحال هستیم که در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، استاد محترم آقای دکتر صالحی مازندرانی و شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه شنوندگان برنامه فقه پویا.
خیلی ممنون و خوش آمد میگیم خدمت کارشناسان محترم و خیلی خوشحال هستیم که در خدمت دو استاد بزرگوار هستیم. جناب آقای دکتر صالحی مازندرانی، یه تعریف و تبیینی از مسئولیت مدنی دولت در واقع بفرمایید که شروع بحثمون باشه و ادامه مطلب ایشالله در خدمتون باشه.
بسیار عالی. خب مسئولیت مدنی دولت در واقع جدای از اون بحث مفهومی مسئولیت مدنی به معنای عام خودش نیست و مفصل راجع به بحث مسئولیت مدنی و مفهوم مسئولیت مدنی در جلسات گذشته اساتید محترم بحث کردن، گفته شده که حتما مسئولیت مدنی در جایی مطرح میشه که پای ضرری در میان باشه. اونجایی که پای ضرر در میان باشه، اونجا نسبت به زیان رساننده بحث پاسخگویی مطرح میشه. پس مسئولیت مدنی در واقع به معنای پاسخگویی یا ملتزم شدن به جبران زیان وارده است که توسط اشخاص معمولاً این زیان وارد میشه. این شخص گاهی اوقات شخص حقیقیه مثل همه من و شما، در اثر عمل من و حضرت عالی و دوستان دیگر ممکنه به شخصی زیانی وارد بشه. خب اون وقت اینجا این بحث مطرح میشه که من عامل زیان باید زیان رو جبران کنم. در اصطلاح حقوقی به افرادی مثل من و شما تعبیر میشه اشخاص حقیقی. گاهی عامل زیان ممکنه شخص حقیقی نباشه بلکه شخص حقوقی باشه، ازش تعبیر این اشخاصی که بر اساس فروض قانونی به اینها معمولا یک سری حق و حقوقی داده شده و اونها به عنوان یک نهاد مورد شناسایی قرار گرفتن.
بله.
اونجا این حرف مطرحه که اگر زیان توسط این افراد وارد بشه چی؟ توسط یک شرکتی اگه زیان وارد بشه اونجا مسئولیت چجوریه؟ اگر توالات از شرکت بالاتر و مهمترین شخصیت حقوقی در عرصه حقوق عمومی معمولا میگن دولت ها هستن. بعد از اینکه دولت ها به عنوان شخصیت حقوقی مورد توجه قرار گرفتن، خب اون وقت این بحث هم مطرح شده اگر زیان توسط دولت ایجاد شد چی؟ دولت وقتی که ما میگیم به معنای عام خودش، یعنی توسط نهادهای درگیر در حاکمیت، میخواد توسط قوای مجریه باشه، مقننه باشه، قضاییه باشه که انشالله اینا بعدا مورد توجه قرار میگیره. خود دولت که مسلم مستقیما که ضرر وارد نمیکنه، معمولا توسط اشخاصی که به عنوان مستخدمین دولت هستن غالبا این زیان ها وارد میشه. ولذا اونجا این بحث مطرح میشه اگر زیان توسط اینها ایجاد شد آیا اینها پاسخگو هستن یا نه. اینجا بحث مسئولیت مدنی دولت مطرح میشه و بر اساس مقررات حقوقی و فقهی که ما داریم و در خیلی از نظام های حقوقی دنیا هم تقریبا حدود 1.5 قرن هست که به این سمت رفتن، مسئولیت مدنی به دولت ها شناخته شده. یعنی اونها هم میگن باید در برابر زیان وارده باید پاسخگو باشن، جبران زیان بکنه و زیان دیده برگشت کنه به وضعیت قبل از زیان. ولذا ما ازش تعبیر میکنیم به مسئولیت مدنی دولت، دولت به معنای عامه، چون دولت دارای دو تا مفهوم هست. یه مفهوم، مفهوم خاص دولته، یعنی قوه مجریه، و یک مفهوم، مفهوم عام دولته، یعنی همه نهادهای حاکمیتی که امروز بر اساس تفکیک قوایی که ما داریم سه قوه داریم، مجموعه اینها را دبی تعریف میکنم به دولت. بحث ما در مسئولیت مدنی دولت در واقع در این شاخه از مسئولیت هست،
یعنی به معنای عامش،
به معنای عامش انشالله این مورد بحث قرار میگیره انشالله.
خب خیلی ممنون هستم جناب آقای دکتر هوشمند. اگر نکته خاصی در خصوص تعریف و تبیین مسئله دارید بفرمایید، اگر نه من سوال دیگری مطرح کنم.
بله خیلی کامل استاد محترم آقای دکتر صالحی مازندرانی مقدمه بحث رو تبیین کردن و خدمت شنوندگان مفهوم شناسی خوبی صورت گرفت. من هم باز برای تبیین بیشتر و برای اینکه جلسه اول هستیم و شنوندگان احتمالاً نسبت به این موضوع شاید ذهنیتشون کمتر درگیر باشد، منم چند جمله عرض کنم. بله همونطوری که فرمودند آقای دکتر، مسئولیت مدنی دولت یک گذر تاریخی داشته. ما زمانی بوده که دولت‌ها خودکامه بودن یا دولت‌های پادشاهی وجود داشته که به هیچ وجه پاسخگو نبودن در قبال شهروندانشون.
بله.
و مردم به خودشون این اجازه رو و این غیر از اینکه اختیار نداشتند، این اجازه رو هم نداشتن از جانب نهاد حاکمیتی که بتونن شکایتی رو نسبت به قوه حاکمه مطرح بکنن. البته ما صحبتمون همونطوری که گفتند راجع به مسئولیت مدنی هست، یعنی ما به مسئولیت کیفری توی این جلساتی که خدمت شنوندگان عزیز هستیم نمیخوایم وارد بشیم. روی بحث مسئولیت مدنی، آیا اگر سه قوه‌ای که در کشور ما وجود داره یا سایر نهادهایی که زیر مجموعه دولت به معنای عام هست خسارتی بر افراد وارد کردند، آیا مسئولیت دارن، ضامن هستن، آیا مردم میتونن در دادگاه ها علیهشون شکایتی مطرح کنن و جبران خسارت بخوان، یا این امکان نیست؟ در واقع مسئولیت مدنی دولت یکی از موضوعات مسئولیت مدنی هست، مثل مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست که یک موضوع هست، یا مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید که یک موضوع هست، یا مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی که یک موضوع هست. یک بحث موضوعی هم راجع به مسئولیت مدنی این هست که آیا امکان مراجعه شهروندان به قوای حاکمه در سه قوه وجود دارد برای مطالبه خسارت هایی که از ناحیه اون قوه حاکمه برشون وارد شده یا خیر؟ ما انشالله توی این جلسات که خدمت شنوندگان عزیز هستیم راجع به این موضوع بیشتر صحبت خواهیم.
خیلی ممنون هستم آقای دکتر. جناب آقای دکتر صالحی مازندرانی، اگر خساراتی در واقع از ناحیه دولت به معنای عام که شما فرمودید به مردم وارد بشه، اینجا در واقع چه کسی مسئوله؟ کارمند مسئوله؟ اداره مسئوله؟ خود در واقع اون نهاد حاکمیتی مسئوله؟ اینجا مسئولیت بر عهده کیه اگر خساراتی وارد شه به در واقع مردم؟
بله سوال بسیار خوبیه. در واقع ما یک قاعده‌ای هم در بحث مسئولیت کیفری داریم، هم در بحث مسئولیت مدنی، اونم تحت عنوان اصل شخصی بودن مسئولیت. قاعده اولینه، یعنی هر کسی که عملی رو انجام داد باید خودش پاسخگوی عملش باشه. لذا معمولا قاعده اولیه بر عدم نیابت برداریه، این نیست که کاری که من انجام دادم دیگری پاسخگو باشه. ولا تزر و عازلتون وزر اخرى، قاعده اینه هر که گناهی کرده، کاری کرده، به طور کلی بارش رو خودش باید تحمل کنه. پس این شد به عنوان قاعده اولیه.
بله.
بر اساس این قاعده اولیه حالا میایم اینجور میگیم، پس اگر قانون گذار اومده برای دولت شخصیت حقوقی قائل شده، یعنی دولت رو مثل کنه یک شخص حقیقی و مثل یک فرد انسانی تلقی کرده، مطابق قانون ماده 588 قانون تجارت اشخاص حقوقی همه اون حقوق و تکالیفی که افراد دارن من و شما داریم از همه اون حقوق و تکالیف برخوردارن به جز